autoridad.
با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها. امروز هم من حسین بهزادی‌فر به همراه همکارانم توفیق داریم در خدمت شما باشیم با یکی دیگه از برنامه‌های رویداد. شما عزیزان شنونده مثل همیشه میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-1035 نقطه نظرات خودتون رو با همکاران من در میون بگذارید. همینطور سامانه آشنایی 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم آماده دریافت نظرات شماست. عزیزانی که تمایل دارن برنامه رویداد و برنامه‌های رادیو گفتگو رو روی تلفن همراهشون بشنون، میتونن از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا دسترسی داشته باشن به برنامه رویداد، و همینطور اگر به هر دلیلی فرصت نکردید رویداد رو در زمان پخش بشنوید، از طریق آرشیو برنامه ایران صدا میتونید دسترسی داشته باشید. اما آنچه امروز در مجله خبری تحلیلی رویداد تقدیم شما عزیزان میشه. نگاهی خواهیم انداخت به توسعه روابط با کشورهای همسایه در دولت 13 هم. بررسی خواهیم کرد شفافسازی صورتهای مالی شرکتهای دولتی رو. نگاهی خواهیم انداخت به موضوع اعتراف بی بی سی به پخش گزارش دروغین درباره حمله شیمیایی به سوریه. در بخش همراه با سخنگویان همراه خواهیم شد با یکی از سخنگویان کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی. و نیم نگاهی خواهیم انداخت به گزارش فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از تحولات افغانستان به مجلس شورای اسلامی. تمنا میکنم که تا انتهای این رویداد ما رو همراهی بفرمایید. ساعت 12:04 است عزیزان شنونده. همین ابتدای برنامه قبل از اینکه وارد بشیم به گفتگوها میخوام تمنا بکنم که دستورالعمل‌های بهداشتی رو رعایت بفرمایید و مراقب سلامتیتون باشید تا انشالله نه خودتون نه دوروریاتون انشالله درگیر این ویروس منحوس نشیم تا از این اتفاق انشالله به سلامت عبور بکنیم. اما در بخش اول برنامه میخوام در مورد موضوع بسیار بسیار مهمی گفتگو بکنم با جناب آقای طهماسب مظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی، موضوع شفافسازی صورت‌های مالی شرکت‌ها. آقای مظاهری سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر.
جناب آقای بهزادی‌فر، منم به شما و شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر عرض می‌کنم و در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم که ما رو همراهی می‌فرمایید. آقای مظاهری، وزیر محترم امور اقتصاد دارایی گفتن که همینطور که ما سامانه شفافیتی برای شرکت‌های بورسی داریم، باید این شفافیت در مورد عملکرد بانک‌ها و بیمه‌ها و سایر شرکت‌های دولتی هم ایجاد بشه و در تلاشیم تا ظرف یک ماه آینده کلیه اطلاعات و صورت‌های وضعیت شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها رو مثل شرکت‌های بورسی برای مردم شفاف ارائه بکنیم. بفرمایید که راهکارهای این شفاف‌سازی صورت‌های مالی شرکت‌ها چیست؟
بله، خب همینطوری که جوای خاندوزی اعلام کردن، این یه اصل بدیهیه که هر شرکتی به عنوان شخصیت حقوقی مستقل از اینکه سهامدارش کی باشن مردم باشن به صورت سهامی عام در بورس، یا مردم عادی باشن به صورت شرکت های سهامی خاص، و یا دولت باشه، بایستی که بتونه عملکردش رو طبق ضوابط استانداردهای حسابداری و حسابرسی برای سهامدارا و ذینفعاش منتشر بکنه. سهامداران هر شرکت معلومه، شرکت دولتی دولت سهامدارشه، شرکت خصوصی و شرکت تو بورس هم که سهامدار خودشون دارن، یا نهادهای عمومی غیر دولتی یا بخش خصوصی هستن. اما ذینفعهای هر شرکتی مستقل از اینکه دولتی باشه یا خصوصی، از یه طرف خود دولت، از یه طرف کل مردم هست.
بله.
همه مردم کشور ذینفع شرکت ها هستند.
بله.
به این معنی که اولا هر شرکتی در واقع یه تعداد سهامدار داره که یا خصوصی هن یا دولتی هن، یه سهامدار هم داره به عنوان دولت که 25% سهام هر شرکتی عملا طبق قانون متعلق به دولته. یعنی دولت به همین دلیله که 25% از سود هر شرکتی رو به عنوان مالیات میگیره، معنیش اینه که در این شراکت عمومی که بین دولت و فعالین بخش خصوصی هست، عرض کنم حضورتون که در این شرکت دولت به عنوان سهامدار میاد و شرایط فعالیت اقتصادی، فعالیت تجاری، امنیت، آرامش و ضوابط رو برای اون شرکت فراهم میکنه و 25% سود شرکت رو میگیره برای خودش بابت این ذینفعی که بابت این منافعی که به شرکت میرسونه.
آقای مظاهری، ما در دوره‌های قبلی که شاهد این بودیم، خیلی وقتا ترنوور مالی شرکت‌های دولتی رو وقتی بررسی می‌کنیم، گاهی شاید بیش از دو برابر بودجه جاری دولت هاست که حالا مصادیقش هم موجوده، اما هیچ وقت این به این سمت حرکت نشده، به تعبیر شما که یک الزامی هم هست که این صورت‌های مالی شفاف بشه، عملکرد مالی شرکت‌ها، به ویژه شرکت‌های مثل شرکت های نفتی و صنعتی بزرگ. شما اعتقاد دارید که مهمترین موانع تحقق این امر چی بوده که تا حالا اتفاق نیفتاده؟
خب این که ابلاغ نشده اینطور نیست. به نظر میرسه که در هر دوره شرکت های مختلف بر حسب شخصیت حقوقی که دارن این الزام رو داشتن و دارن و قانونا باید این کارو میکردن که صورت‌های مالیشون رو شفاف، کامل و دقیق انجام بدن، تهیه بکنن و به اطلاع همه ذینفعا برسونن. این که هر شرکتی، حالا نقطه اختلاف یا نقطه بحثی که وجود داره اینه که آیا هر شرکتی، هم از که خصوصی باشه یا دولتی باشه، باید صورت‌های مالی.
خب ظاهرا ارتباطمون با جناب آقای مظاهری قطع شد. همکاران من مجددا تلاش میکنن که این ارتباط برقرار بشه. گفتگو میکردم پیرامون شفاف سازی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی. آقای مظاهری رئیس اسبق بانک مرکزی مهمان برنامه بودن. همکاران من دارن تلاش میکنن مجددا ارتباط رو برقرار کنن. تا ارتباط ما برقرار بشه خدمتتون عرض بکنم، شما میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 نقطه نظرات خودتون رو درباره موضوعات برنامه با همکاران من در میون بگذارید. همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم آماده دریافت نظرات شما عزیزان همراه است. رئیس دستگاه قضا بر ضرورت استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای برقراری صلح و سازش در دعاوی حقوقی تاکید کرد. اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به منظور تبادل نظر و هماندیشی درباره تقویت همکاری این کمیسیون با دستگاه قضا و راهکارهای کاهش مشکلات مردم و بهبود خدمات رسانی قضایی با حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای دیدار و گفتگو کردند. رئیس قوه قضاییه در این دیدار اعتماد مردم را از مهمترین سرمایه های نظام مردم سالار دینی دانست و متذکر شد که اگر این سرمایه گرانبها و عظیم از دست برود، زیان بزرگی در پی خواهد داشت. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با بیان اینکه جمهوری اسلامی نظامی برخواسته از متن و رأی مردم است و مشکلات بزرگ در کشور تاکنون با کمک مردم حل شده است، تصریح کرد امروز دشمن و بدخواهان تلاش می‌کنند اعتماد مردم به نظام و مسئولان را خدشه‌دار کنند. وی حفظ سرمایه عمومی نظام را در گرو تکریم مردم و اعتماد به آنها و مشارکت دادن آحاد ملت در تصمیم گیری ها و امور مختلف حکومتی و شنیدن حرف مردم و گام برداشتن برای حل مشکلات آنها دانست و خاطر نشان کرد یکی از وظایف بسیار مهم ما در این شرایط این است که کارآمدی نظام را به اثبات برسانیم و امید و اعتماد مردم را افزایش دهیم تا توطئه ها و نقشه های دشمن خونسا و نقشه برآب شود. ساعت 12:13 است. عزیزان شنونده، رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. خب گفتگوی ما با جناب آقای مظاهری نیمه کاره مان، متاسفانه گوشیشون ظاهرا مشکلی ایجاد شده براشون، همکارمان هرچی سعی کردن مجددا تماس برقرار نشد. اگر که موفق به برقراری تماس تا انتهای برنامه شدیم حتما بحث رو با ایشون به اتمام خواهیم رساند. اما در بخش بعدی گفتگو میخوام با جناب آقای محمد قادری، کارشناس محترم مسائل رسانه و مسائل سیاسی، گفتگو بکنم در مورد اعتراف بی بی سی به پخش گزارش دروغین درباره حمله شیمیایی به سوریه. جناب آقای قادری سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض کنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم که ما رو همراهی می‌فرمایید. آقای قادری، شکایت علیه گزارش دروغین بی بی سی در مورد حمله شیمیایی ادعایی به دوما در سوریه در واقع این شبکه رو به اعتراف واداشت. واقعا این شکایت باعث این اعتراف شده و یا اهداف دیگه‌ای پشت پرده وجود داره؟
ببینید، اون چیزی که در واقع ظاهر هم داره نشون میده این هست که شواهد و اسناد و مدارک کاملا نشون داد که چون این دروغی اساسا هیچ واقعیتی نداشته و بیشتر یک پروپاگاندا و تبلیغات سیاسی علیه در واقع نظام سوریه صورت گرفته. بی بی سی معمولا سعی میکنه که ظواهر حرفه‌ای بودن رو رعایت بکنه، بنابراین به نظر من اون چیزی که موجب شد این اتفاق رقم بخوره بیشتر به دلیل این بود که تقریبا برای همه واضح و مبرهن شد که چون این گزارش از اساس واقعیت نداشته و هیچ گونه سند و مدرکی همین رسانه نتونست برای اون گزارش ابتدایی خودش برای مخاطبین ارائه بکنه، طبیعی بود که وارد در واقع این فضا بشه. به زعم خودشون دارن یک رفتار مثلا حرفه‌ای رو نشون میدن، میگن که خب ما یه گزارشی رو بر اساس یک داده‌هایی منتشر کردیم ولی بعدن که متوجه شدیم این داده‌ها غلط هست در واقع به اشتباه خودمون پی بردیم و اون رو اعلام کردیم. این در حالیه که کاملا مشخص بود از همون ابتدا که این در واقع گزارشی که اینها در کانال رادیویی 4 بی بی سی منتشر کردن، همون ابتدا کاملا مشخصه که هیچ سند و مدرکی براش وجود نداره و کاملا هم واضح بود که بیشتر برای تشدید اون هجمه تبلیغاتی علیه سوریه شکل گرفته بود. و ما میدونیم در فضای رسانه‌ای و ارتباطی گزارش ها یا گزاره هایی که ابتدا از سوی یک رسانه منتشر میشه بسیار بسیار اثرگذاریش بیشتر از تکذیب ها یا در واقع حتی حذف اخبار یا گزارش ها بعد از اون هست و به نظر میرسه که بی بی سی اصل اون کاری رو که میخواست انجام بده در اون برهه انجام داد و الان این اعتراف از نظر رسانه‌ای و مباحث در واقع تبلیغات روانی به نظر من خیلی اثرگذار نیست.
یعنی اون خبر اثر خودش رو گذاشته در واقع.
قطعاً اون خبر اثر خودش رو گذاشته و من به نظرم میرسه که کاملا هم هدفمند این اتفاق رقم خورد. اما الان این اعتراف به خاطر این هست که اگر مثلا یک روزی یک رسانه اومد گفت که مثلا به بی بی سی گفت که شما خب گزارش‌های این مدلی کار کرد، میگه نه خب من پی بردم به اشتباهم و بعد هم اعتراف کردم.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای قادری از اینکه در این گفتگو ما رو همراهی فرمودید. از شما خداحافظی میکنم، خدا یار نگهدارت.
بزرگوارید خدا.
گفتگو کردم با جناب آقای محمد قادری، کارشناس رسانه و مسائل سیاسی. ساعت 12:19 است. عزیزان شنونده، مجله خبری تحلیلی رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. یکی از راهبردهایی که وزارت خارجه دولت 13 اعلام کرده توسعه روابط با کشورهای همسایه است. این موضوع مهم، یعنی رابطه با کشورهای همسایه رو میخوام گفتگو بکنم راجبش با جناب آقای مجتبی امانی، رئیس سابق دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره و از کارشناسان نامشنای سیاسی. آقای امانی سلام عرض میکنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای امانی، یکی از نکاتی که هم در مصاحبه ها و گفتگوهای انتخاباتی آقای رئیسی و هم در اول دولت ایشون در صحبت هایی که داشتن خیلی روش تاکید شده بود، بحث ارتباط با کشورهای همسایه و ظرفیت هایی که در کشورهای همسایه هست. در مراسمی هم که دولت مردان ما، یعنی وزرا و هیئت دولت در خدمت رهبر معظم انقلاب بودن، ایشان هم تاکید داشتن که از ظرفیت همسایگان و این 15 کشوری که در همسایگی ما هستند استفاده بشود. بفرمایید که این توسعه و عمق بخشیدن با به روابط با کشورهای همسایه روی چه بستری میتونه اتفاق بیفته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما درباره همسایگان به نظر میرسه که در دوره 8 ساله اخیر یک مقدار کمکاری و یا غفلتی صورت گرفته که ما خیلی بر اساس یک برنامه مدرن کار خودمون رو با کشورهای همسایه پیش نبردیم. البته کارهایی شده، ولی در هر حال توجه دولت قبلی بیشتر تمرکز بر حل مشکلات کشور از طریق گفتگوهای مالا موسوم به برجام بود که به نظر میرسه که در دولت 13 جایگاه کشورهای همسایه ما خب جایگاه مهمتری میخواد قلمداد بشه و از در واقع تحرکات و برنامه‌ریزی هایی که انجام شده و در واقع ارتباط با سفرا و تشکیل سمینارهایی که باید به این موضوع بتونه کمک بکنه، به نظر من میخواد که یک تحول مهم در این راستا اتفاق بیفته. شاید کمتر کشوری مثل ایران باشه که این تعداد همسایه داشته باشه و تنوع هم در اونها بسیار قابل ملاحظه هست. یعنی شما اینجا هم کشور هم مذهب خودت رو داری، هم کشور عرب زبان داری، هم کشور فارس زبان داری، هم قدرت بزرگی مثل روسیه هست. حالا اگر چین رو با یک اغمازهایی ما میتونیم که در واقع فاصله کمی داره، چون میدونیم که چین هم با کشور افغانستان به گونه همسایه هست و ما فاصله کمی تا خاک چین داریم و این تنوعی که الان وجود داره و خب دو تا کشور آسیب دیده از اشغال هم افغانستان و عراق هم وضعیت خاص خودش رو داره و معادلات منطقه در حال تغییر هست و به خصوص بحث، حالا من اینا که عرض کردم بیشتر مرتبطه با مجموعه عوامل امنیتی و اجتماعی و سیاسی هست، یک موضوع بسیار مهمی که وجود داره ما موضوع اقتصادی هست که میتونه به نظر من ظرفیت بسیار بزرگی در تأمین ما احتیاج ما و همچنین صادرات کالاهای ایرانی به این کشورها به اصطلاح ایجاد بکنه که ما از این ظرفیت در واقع شاید مثلا بیشتر در رابطه با کشور افغانستان و عراق استفاده کردیم و این ظرفیت قابل به همسایگان شمالی ما از آذربایجان و ارمنستان و ترکمنستان و روسیه و تاجیکستان هستش و همچنین خدمت شما عرض کنم که کشورهای جنوب ایران، کشورهای عربی که خود اونها میتونن که هم برای صادرات کالاهای ما کمک بکنن و هم در واقع بتونن که ما این صادرات رو به اونها داشته باشیم. به نظر من یک ظرفیت بسیار عظیم اقتصادی هست که حالا اینکه اولویت‌های ایران در ارتباط با کشورهای همسایه خودش هست و همچنین ظرفیت‌های امنیتی و اجتماعی که ما میتونیم از طریق این در واقع ارتباط با این کشورها داشته باشیم که ما یک در واقع مجموعه امنی رو انشاءالله بتونیم که محقق بکنیم.
آقای امانی از ظرفیت اقتصادی عبور نکنیم، همینجا من میخوام خواهش بکنم. ببینید ما در کشورهای همسایه‌مون ظرفیت اقتصادی بسیار خوبی داریم. حالا از طالب درستی هم اشاره کردید تو این 8 سال گذشته واقعا از این ظرفیت استفاده درستی انجام نشد. یه مستاقش رو من میخوام مثال بزنم. ما قریب به 2 هست که در اتحادیه اوراسیا حضور داریم، اما طبق برآوردها سهم ما از صادرات 30% و از واردات 70% هست. به نظر شما دولت 13 در با حضور در چنین اتحادیه و اجتماعات بین المللی در حوزه اقتصادی چطور میتونه راهبرد اقتصادی رو بهتر جلو ببره؟
ببینید یکی از چیزایی که الان خیلی کمک میکنه این هستش که واقعا صادرات ایران قابل در صادرات ایران به کلی کشورها، مخصوصا کشورهایی که حالا شما شمال نام برد در شمال ایران هم قرار دارن، وضعیت و در واقع خیلی ظرفیتاش به کارگیری نشده. من اشاره کردم عراق و افغانستان در واقع ظرفیت ایجاد شده و کار داره انجام میشه، ولی ما ظرفیت بسیار زیادی نهفته و بالقوه در این کشورها وجود داره. ما توان صادراتیمون خیلی بالا هست. وقتی کشورها ارزش پول ملیشون افت میکنه، باید به سرعت بتونن که توان صادراتیشون رو افزایش بدن و یه فرصت در اختیار کشور قرار میگیره. چه بسا کشورهایی هستن که حتی از این افت پول ملی بهترین استفاده ها رو میکنن. و ما وقتی که یک دلار کالا صادر بکنیم و بتونیم که مثلا 25,000 تومان بیاره داخل، قطعا یک ظرفیت بزرگی هست. متاسفانه ما از ضررهای کاهش ارزش پول ملی در واقع به همون تحمیل شد و نتونستیم استفاده بکنیم از این موضوع و فرصتی که ایجاد میکنه و در واقع این معامله برای این موضوع برای ما دو سر باخت شد. ولی به نظر من صادراتی که ما میتونیم، چه صادرات کالای کشاورزی و چه صادرات کالاهای صنعتی، ببینید من خودم در مصر که بودم شاید تعجب بکنن شنوندگان محترم، اونجا ظرفیتی برای صادرات در واقع کالای ایرانی ایجاد شد که به 600 میلیون دلار در سال رسید.
بله،
یعنی قبل از اون مثلا حدود 50 میلیون دلار بود. این مثلا ما خط مونتاژ پژوپارس داشتیم.
بله.
ما صادرات همین ماشین در واقع فرای یا ماشین های سمند و اینها به مصر انجام میشد. فکر میکنم که ما میتونیم صنایع خودسازی ما میتونه،
صنایع بزرگمون هم میتونن سهم داشته باشن.
بله،
عرض میکنم صنایع بزرگمون هم میتونن سهم داشته باشن در این صادرات.
یعنی تنها به ماست و شیر و لبنیات و هندوانه و سیب زمینی و اینها نباید منحصر بشه. اینها هم خیلی عرض آوره و میتونه کشور رو خیلی کمک کنه، ولی صادرات کالای صنعتی ما جایگاه بسیار مهمی میتونه داشته باشه.
بله.
و این رو باید که، و عرض آوری فوق‌العاده داره و همچنین اعتبار آفرینه برای کشور ما، به نظر من از این ظرفیت ها خیلی میتونیم استفاده بکنیم. انشاءالله اینها خبرهای خوشی خواهد بود که در دوره جدید مردم رو امیدوار میکنه به و باعث در واقع پیشرفت اقتصادی و اون شعاری که حضرت آقا برای امسال دادن که پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، بتونه که این پشتیبانی و مانع زدایی انشاءالله در این دولت محقق بشه
انشاءالله. آقای امانی، یکی از نکاتی که خب حالا هر دو موضوع شما، یعنی هم بحث امنیت و هم بحث اقتصاد رو در بر میگیره، استفاده از ظرفیت کشورهای محور مقاومت هست که خب به هر حال ما حضور مستشاری داشتیم در اونجا، اما الان که به هر حال فضای بازسازی و فضای اقتصادی اونجا داره توی بخشای شکل میگیره، حضور ما کم رنگ هست. در این خصوص چه راهبردی رو باید دولت 13 هم در دستور کارش قرار بده؟
ببینید درباره محور مقاومت، خب یه مقدار بحث حاکمیتی بود و توانست که ما در طول این سالهای اخیر، علارغم همه تلاش‌هایی میشد که ما به گونه‌ای محور مقاومت رو تنها بذاریم یا کاهش بدیم، ولی این کار محقق نشد و دستاوردهای این موضوع به خصوص از بابت امنیتی برای ما که میتونه مقدمه بر موضوع اقتصاد باشه و اقتصاد در جای امن رشد میکنه، خب ما توانستیم که الان تمام کشورها به این نتیجه رسیدن که این مجموعه مقاومت یک مجموعه به هم پیوسته است. حمله به یکی، تهدید یکی باعث واکنش دیگران هم میشه، تهدید به دیگران و دیگر اعضای این جبهه مقاومت تلقی میشه و این در واقع یک دستاورد بسیار بزرگ است. این دستاورد باید به قول حضرت عالی ترجمه بشه در بخش اقتصادی. اینها باید بتونن که نیازهای همدیگر رو تأمین بکنن. اینها به طور کلی جبهه مقاومت مورد تحریم نوشته شده یا نانوشته قرار داره. این کاری که اخیراً شد که ما بنزین تولید خودمون رو به لبنان بفروشیم،
بله،
یه کاری بود که بالاخره جبهه در واقع آمریکایی صهیونیستی به شدت با اون مخالفت میکنن و مانع تراشی میکنن.